ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حمله به پناهگاه سازمان ملل در نوار غزه 15 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. بقایای لاشه هواپیمایی خطوط هوایی الجزایر در کشور مالی پیدا شد. اتحادیه اروپا افراد و نهادهای بیشتری را به دلیل دخالت در بحران اوکراین تحریم کرد. در پی هدف قرار گرفته شدن یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل در نوار غزه در روز پنجشنبه 15 تن کشته و 200 تن دیگر نیز مجروح شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز انزجار از بروز این حادثه، حمله به پناهگاه سازمان ملل که صدها غیر نظامی فلسطینی در آن حضور داشتند را محکوم کرد و خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم که در قاهره به سر می‌برد، از تمام طرف‌های درگیر خواست که بر تلاش‌هایشان برای حفاظت از جان غیر نظامیان اضافه کنند، در حالی که اسرائیل و حماس یکدیگر را به حمله به پناهگاه سازمان ملل متهم کردند. هنوز عامل حمله به این مدرسه مشخص نشده است. همزمان در کرانه باختری رود اردن هم هزاران فلسطینی در اعتراض به حملات اسرائیل علیه نوار غزه به تظاهرات پرداختند. در جریان این اعتراضات و در پی شلیک سربازان اسرائیلی به سوی معترضان، 3 نفر کشته و حدود 100 نفر دیگر مجروح شدند. در طول 18 روز درگیری در نوار غزه تاکنون دست کم 800 فلسطینی و 35 اسرائیلی کشته شدند. رئیس جمهوری مالی ابراهیم ابوبکر کیتا اعلام کرد که بقایای لاشه هواپیمای خطوط هوایی الجزایر در کشور مالی پیدا شده است. ابراهیم ابوبکر کیتا که در باماکو پایتخت مالی با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اضافه کرده که لاشه این هواپیما که 116 سرنشین داشت در شمال مالی یافت شده است. به گفته مسئولان هوانوردی بورکینافاسو، کمتر از یک ساعت پس از برخاستن این هواپیما از فرودگاه پایتخت بورکینافاسو، خلبان اجازه خواسته بود به دلیل طوفان تغییر مسیر دهد. پس از این درخواست تماس با هواپیمای خطوط هوایی الجزایر قطع شد. اعلام شده است که نیمی از سرنشینان این هواپیما شهروندان فرانسه بودند. اتحادیه اروپا روز جمعه 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتنشان در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه خواهد کرد. مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل که روز پنجشنبه برگزار شد، درباره محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه و فناوری‌های مربوط به حوزه‌های امور دفاعی و فنی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها، این محدودیت‌ها از جمله تحریم تسلیحاتی روسیه و جلوگیری از خرید سهام بانکی روسی از سوی سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا را شامل می‌شود. این تصمیم در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین گرفته شده است. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد. او دلیل استعفای خود را خروج دو حزب آزادی و حزب اودار از ائتلاف پنجگانه حزب حاکم و تمایل نداشتن خود برای ائتلاف با حزب کمونیست و اعضای احزاب محلی عنوان کرده است. پارلمان اوکراین چندی پیش پیشنهاد آرسنی یاتسنیوک را برای برگزاری انتخابات زودرس در این کشور رد کرده بود. پارلمان اوکراین 10 روز فرصت دارد تا استعفای آقای یاتسنیوک را بررسی کند. و انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد پایتخت عراق در روز پنجشنبه دست کم 13 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس شمار کشته شدگان این دو انفجار را 21 تن اعلام کرده است. این انفجار تنها ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان عراق فؤاد معصوم، سیاستمدار کرد، را به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق معرفی کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی .com باشید که همکارم محمد پارسی برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه امروز برای شما از هشتگ خواهیم گفت. هشتگ چیست؟ کجا به کار میره؟ و چطور هشتگ‌هایی رو نباید استفاده کنیم؟
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید، حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ‌هایی رو به کار میبرن تا اون عکس‌ها رو به مجموعه عکس‌های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ‌ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی‌های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ‌های کاربردی‌تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکسای شما بیشتر میشه. در میان اپلیکیشنایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعه ای از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست‌هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین، ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه .com هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر، برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم، هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن، بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه، احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم. و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره. یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه، که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده، و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل گیری قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه، در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اونچه رو که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شن، تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید، به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل‌ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی‌کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی‌کنه.
هشتگ های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیما در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ های بلند، چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشن و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشن، برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه ای هم از چنین هشتگ هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بود. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟